أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی. در این جلسه در محضر عزیزان هستیم با ادامه مباحث مربوط به عصر طاغوت های پنهان در پوشش اسلام. عرض کردیم محضر شما عزیزان که ابلیس همه هدفش ایجاد تمدن مادی است و برای برپایی این تمدن مادی از جلوه های عالم ماده استفاده میکنه، از توجه دادن به جلوه های عالم ماده و جلوه های تمدن مادی برای فریب بشر استفاده میکنه و هدفش اینه که با به وجود آوردن این تمدن مادی در واقع زمینه رشد معنوی بشر رو کاملا از بین ببره و بعد همه انسان‌ها رو برده خودش بکنه و اونهایی هم که در مقابل ابلیس می‌ایستند رو در زیر چرخ تمدن مادی محو و نابود بکنه. و وقتی هم که تمدن مادی در جهان گسترش پیدا بکنه، کل جهان تحت پوشش تمدن مادی قرار بگیره، در واقع این خود ابلیسه که به حاکمیت کل جهان رسیده و اون وقت میتونه در مقابل حضرت حق عرض اندام بکنه و بگه اون تفکری که من داشتم که تمدن الهی در جهان قابل تحقق نیست و باید تمدن مادی حاکم بشه، اون تفکر به اثبات رسید، حالا باید اون خواست من رو محقق بکنه که این حاکمیت جهان ماده رو به دست من بسپاری، یعنی دیگه کاری با من نداشته باشی، حالا که خودم این حاکمیت رو گرفتم و تو نتونستی تمدن الهی رو در جهان گسترش بدی، پس دیگه کاری به من نداشته باش تا من این حاکمیتی رو که خودم به دست آوردم ازش به نفع خودم و برای رسیدن به اون خواسته های خودم ازش استفاده بکنم. خب عرض کردیم که چگونه ابلیس تمدن های مادی رو پایه‌ریزی کرد و حضرت عق چگونه به وسیله انبیا گفتمان دینی رو حاکم کرد و اون تفکر و فکر مادی ابلیس و طاغوت ها رو خدا چگونه خونسا کرد. خب عرض کردیم که مراحل هجوم ابلیس بر بشر سه مرحله بود: مرحله اول در دوره طاغوت های آشکار و مرحله دوم در دوره بعد از پیامبر گرامی اسلام، مرحله طاغوت های پنهان در پوشش اسلام، که اینجا چون دید در مقابل حق نمیتونه دیگه به صورت واضح و آشکار بایسته و اون تفکر خودش رو آشکارا نمیتونه بیان بکنه چون تفکرش رسوا شده و شکست خورده، حالا بعد از پیامبر گرامی اسلام، بعد از اینکه مردم به دین رو آوردن، حالا بیاد این تفکرات خودشو در پوشش دین عرضه بکنه تا مورد پذیرش قرار بگیره به خاطر ظاهر دینیش، اصل اون تفکر و روح تفکرش در جامعه پیاده بشه و باز بر این اساس ابلیس به اون هدف خودش که تحقق تمدن مادی باشه میرسه، چون برای او مهم نیست که این تمدن ظاهرش چه ظاهری باشه، دینی باشه یا غیر دینی. حتی اگر ظاهر این تمدن دینی باشه ولی روح حاکم بر این تمدن روح طاغوتی باشه و همون تفکرات ابلیس باشه، به نفع ابلیسه، برای اینکه بیشتر مورد پذیرش قرار میگیره این نوع تمدن و تفکر. به هر حال عرض کردیم که چگونه بعد از پیامبر گرامی اسلام کارگردانان و طراحان اصلی این صحنه که در واقع شاگردان قوی ابلیس هستن، همون صهیونیستی که پشت پرده این ماجراهایی است که اتفاق میفته بعد از دوران پیامبر گرامی اسلام تا کنون، کمان که امروز هم پشت پرده همه این اتفاقاتی که الان در جهان میفته صهیونیسته، که البته این خودش یه ماجرایی داره که صهیونیست چگونه و از کجا نشو نما پیدا کرد و تفکر غلطشون چی بود که در یک کلمه عرض کردیم تفکر غلط صهیونیست همون تفکر ابلیسه، در واقع منفعت طلبی مادی، دنبال رشد مادی بودن، حتی از دین به عنوان یک ابزار استفاده کردن برای رسیدن به رشد مادی، همون تفکر ابلیسه. و ابلیس چون دید اینها، این قوم همه اون خصوصیاتی که در وجود خودش هست رو دارند، از اونها استفاده میکنه برای اینکه تمدن مادی رو در جهان بسط و گسترش بده و در آخر این حاکمیت برای خود ابلیس ثبت بشه و انحصارا همه حکومت ها در واقع زیر چتر حکومت ابلیس زندگی بکنن. خب عرض کردیم که حالا در دوره‌های بعد از پیامبر گرامی اسلام چطور حاکمیت ظواهر در پوشش دین تحقق پیدا کرد و در مقابلش اهل بیت علیهم السلام چه کار کردند، بعد حاکمیت قدرت و خشونت در پوشش دین به جای رأفت و رحمت، و سومین دوره حاکمیت نیرنگ و سیاسی کاری در پوشش دین، و چهارمین دوره حاکمیت صنعت و اقتصاد محور در پوشش دین، و پنجمین دوره حاکمیت جاهلیت فرهنگی و فرهنگ رومی آن روز در پوشش دین، چگونه توسط یزید این تحقق پیدا کرد در جامعه. خب ما در محضر شما عزیزان قبلا عرض کرده بودیم که باید توجه بکنیم ببینیم که این حاکمیت به چه شکل تحقق پیدا کرد و چطور پذیرفته شد، و بعد ائمه علیهم السلام چطور این تفکر رو کنار زدن خب و چطور رسوا کردن. خب ببینید عزیزان، عرض کردیم که این حکومت ها یکی یکی با زمین سازی که حالا دست پنهان یهود در جامعه میکرد اتفاق افتاد، و توجه مردم همه به سمت اون جلوه های مادی عالم بود. در واقع علت این که این حاکمیت ها پذیرفته می شد تأثیر اون جلوه های مادی و وسوسه‌ای که ابلیس و پیروان ابلیس نسبت به اون جلوه های مادی می کردن بود. به هر حال این حکومت ها یکی بعد از دیگری به کرسی نشست و ائمه علیهم السلام تونستن خونسا بکنن. و عرض کردیم که حالا روش خونسا سازی چیه؟ یه نکته که اینجا باید دوستان عزیز توجه بکنن اینه که ائمه علیهم السلام مبارزه مستقیم با این طاغوت ها نمی کردند، در واقع مبارزه غیر مستقیم. بله وقتی که اونها مبارزه شون را علنی می کردند، ائمه هم مبارزه را علنی می کردند. مثلا در اون دوره که معاویه مستقیم وارد میدان شد، حضرت امیرالمؤمنین هم مستقیم وارد مبارزه علنی با معاویه شد. اما تا وقتی که اونها مستقیم وارد مبارزه علنی نمی شدند، حضرت معصومین مبارزه را علنی نمی کردن. در واقع حضرت معصومین بیشتر دنبال این بودن که گفتمان دین را حاکم بکنند، نه اینکه مثلا غلبه پیدا کنند. خب وقتی که دشمن دست به شمشیر می شد، حضرت معصومین هم دست به شمشیر می شدن. اما اساس کار معصومین علیهم السلام تو این جمله خلاصه میشه که مبارزه غیر مستقیم باید با طاغوت پنهان بکنند. مبارزه غیر مستقیم اینه که اهداف طاغوت پنهان رو زمین بزنن، یعنی در واقع اون گفتمانشون رو رسوا بکنن و گفتمان حاکمیت دینی رو در جامعه اثبات بکنن. این کاری بوده که ائمه کردن. حتی اگر لازم باشه برای اثبات گفتمان دینی یا رسوا کردن گفتمان طاغوت کشته بشن، که ائمه علیهم السلام بیشتر این کار رو کردن. همشون عرض کردیم که مبارزشون بر مبنای شهادت بوده، ما منا الا مقتول او مسموم. این به این معناست که اصلا روش مبارزه ائمه علیهم السلام روش غلبه ظاهری نبوده. ائمه علیهم السلام میتونستن ظاهرا غلبه کنن، میتونستن حکومت رو با غلبه ظاهری با استفاده از قدرت‌های تکوینی که دارند میتونستن حکومت رو از اون طاغوت بگیرن و برای خودشون حکومت رو ثبت بکنن. ولی خب آیا اگر این کار رو میکردن آیا مردم هدایت میشدن یا نه؟ ببینید نکته اصلی اینه که در حاکمیت دینی هدف صرف حکومت نیست، هدف از حاکمیت هدایته. وقتی این هدایت اتفاق نیفته دیگه حکومت کردن معنا نداره، باید این هدایت اتفاق بیفته. خب حالا اگر این حکومت نباشه ولی هدایت اتفاق بیفته، این بهتره، بهتر از اینه که حکومت باشه ولی هدایتی اتفاق نیفته. لذا ائمه علیهم السلام بله دنبال این بودن که حاکمیت رو بگیرن، ولی نه با هر وسیله‌ای، نه به هر صورتی. دنبال این بودن که حاکمیت بر قلب‌ها و ذهن‌ها، یعنی دین رو بر قلب‌ها و ذهن‌ها حاکم بکنند، حالا چه خودشون باشند چه نباشند. وقتی گفتمان دینی بر قلب‌ها و ذهن‌ها حاکم شد، این همون هدایتی است که باید اتفاق بیفته، حالا چه خود امام باشد یا نه. لذا حضرت امیر وقتی می‌بینن که اگر نباشن، اون حاکمیت گفتمان دینی که حضرت امیر به مردم معرفی کرده، اون حاکمیت بر قلب‌ها شکل می‌گیره، لذا بله حاضر میشن که از صحنه خارج بشن، حتی کشته بشن. میدونن که ابن ملجم میخواد حضرت رو بکشه، ولی حضرت اینجا اقدامی نمیکنه که منجر به دفاع بشه یا پیشگیری بکنه از قتل خودش، چون اینجا برنامه اینه که باید حالا حضرت کشته بشه، عرصه خالی بشه برای اینکه دشمن بیاد روی کار و خودشو نشون بده. وقتی خودشو نشون داد، خب تفکرش رسوا میشه دیگه. بنابراین کار ائمه این بودی که با گفتمان اون طاغوت مبارزه کنن و گفتمان رو زمین بزنن، نه اینکه صرفا خود اون طاغوت رو از بین ببرن. لذا در زمان جنگ صفین یا بعد از اون که حضرت دوباره بعد از قضیه حکمیت از مردم تقاضا کردن که بیاید بریم دوباره با معاویه به جنگیم، که حالا مردم بهانه می آوردن، یه روز گفتن گرم هوا، یه روز گفتن فصل برداشت، یه روز گفتن فصل کاشته، خب یه کسی در کنار حضرت امیرالمومنین از حالا کوفیان بوده، میگه یا علی تو کسی هستی که خودت به تنهایی عمرو بن عبدود رو از پادر آوردی، چرا تو این قضیه نمیری و خودت معاویه رو از پادر نمیاری؟ چرا انقدر اصرار میکنی که مردم بیان پای کار؟ خب حضرت میگن که من اگه بخوام این کارو بکنم میتونم، و حضرت دستشون میبرن پشت منبرشون و برمیگردونن، یه تیکه موی بافته شده مینزن جلوی این آقا، میگن بگیر این موی معاویه است، همین الان کندم. پاشونم تکون میدن، میگن یه لگدم الان زدم به سینه او رو از تخت انداختم پایین. خب حضرت در کوفه نشسته و معاویه در شامه. حضرت اینجا با قدرت تکوینی میخواد یه چشمه از قدرت تکوینیشو نشونه این طرف بده، میگه تو فکر میکنی من نمیتوانم، من اگر بخوام با استفاده از قدرت تکوینی خودم اقدامی علیه اینها بکنم میتونم. خب ما که اینها رو میدونیم که همه هستی به دست امامه، امام اراده بکنه کسی در هستی نابود بشه، کسی کشته بشه، کسی زمینگیر و فلج بشه، اراده همان و تحقق هم اون اراده همان. این رو که ما میدونیم این قدرت تکوینی در اختیار ائمه علیهم السلام هست، اما چرا از این قدرت تکوینی استفاده نمیکنن علیه دشمن، برای اینکه دشمن رو از بین ببرن؟ ببینید باز تاکید میکنم، از بین بردن شخص طاغوت ملاک نیست، از بین بردن تفکر او و گفتمان حاکم بر او، این ملاکه. اونچه که ائمه دنبالشن اینه. لذا حضرت فرمودن من اگه بخوام معاویه رو بکشم که این کار ساده است برای من، و من میخوام مردم خودشون بیان در مساف با معاویه، معاویه رو بشناسن، میخوام واکسینه بشن در مقابل تفکر معاویه، گفتمان معاویه رو بشناسن تا واکسینه بشن در مقابلش. بله اگر معاویه رو من از بین ببرم اسطوره میشه، گفتمانش باقی میمونه به جای اینکه از بین بره. بله البته اون شخص میگه ما بعدن خبر به اون رسید که روزی معاویه از روی تختش افتاده زمین و یه دست از موهاشم بعد که بلند شده دیده نیست و نفهمیدن چه شده. میگه ما تطبیق دادیم اون تاریخ رو با اون تاریخی که در زمان که خدمت حضرت بودیم دقیقا یکی بود و در یک ساعت بود، فهمیدیم که بله اون لحظه حضرت اقدام تکوینی کرده علیه معاویه. خب اینا که خیلی ساده است. بله در جریان عرضم حضورتون که امام حسین علیه السلام هم همینطور بود. امام حسین نمیتونستند اقدامی بکنن علیه مثلا سپاه یزید، اقدام تکوینی بکنن یا مثلا کاری بکنن که مثلا آتششون از بین بره، یا مثلا مگر حضرت اسماعیل قداستش بیشتر از حضرت علی اصغر بود که خدای متعال آب زیر پاش جاری کرد، اما چرا برای حضرت علی اصغر آب جاری نکرد خدای متعال؟ ببینید، برای اینکه اینجا بنابراین نیست که حضرت علی اصغر آب بنوشه، بنابراین اینه که هدایت بکنه امام حسین مردم رو به وسیله حضرت علی اصغر. لذا آتش باید اینجا حفظ بشه. آتش یک اهرم، یک ابزاری است که در دست امام حسین باید باشه برای تأثیرگذاری در جامعه، برای تأثیرگذاری در قلوب مردم، که در واقع حضرت بیاد و عواطف انسانی اینها رو به وسیله آتش خودش و آتش فرزندانش تحریک بکنه، تا اینها به خاطر این تحریک احساسات انسانی یه قدم جلو بیاند، دستشون رو تو دست حضرت بذارند، یه کار مثبت انجام بدن تا نجات پیدا بکنن. ببینید هدف هدایت اونهاست، ولو با کشتن فرزند خردسال خودش. حضرت میدونه اگه این فرزند خردسال رو بیاره در مقابل دشمن، میدونه که اینا تیر میزنن، میدونه که بیرحمن، ولی میخواد هم شاید یکی باشه که عواطف انسانیش تحریک بشه بیاد و جرعه آبی برسونه بر دهان و لبان خشک این کودک، خودشون نجات بده، نه اینکه این کودک رو نجات بده. این کودک که نجات یافته است، چه زنده بماند چه کشته بشه، چه از بیابی تلف بشه، اونها در معرض خطرن و لب پرتگاه جهنمند. حضرت میخواد حتی اگر شده یکیشون رو نجات بده، لذا عواطف انسانیشون رو تحریک میکنه. بله اینجا قصد حضرت این نیست که زنده بمونه. حالا اگر مثلا کسی آب به حضرت میداد، حضرت زنده میموند؟ نه، بازم حضرت رو میکشتند. ولی حضرت قصدش آب نوشیدن نیست، قصدش هدایت دیگرانه، نجات دیگرانه. به هر حال کار ائمه علیه السلام این بوده که گفتمان رایج رو از بین ببرند و اون گفتمان دین رو حاکم کنند با رفتارشون. و بفرمایید که ائمه علیه السلام دقیقاً دنبال بودن که مردم رو هدایت کنن، هدایت کنن به سوی اون گفتمان دینی و الهی که خدای متعال در برنامه دین به مردم گفته. حالا من یه نکته اینجا درباره زمان امام حسین عرض بکنم که در زمان امام حسین دیگه ببینید چه اتفاق افتاد. این پنج تفکر باید در جامعه به اجرا در بیاد دیگه. این پنج تفکری که شیطان ارائه کرده باید در جامعه نهادینه بشه، به اجرا در بیاد. مجریان این تفکرات طاغوت‌های پنهان در پوشش اسلام کیا هستند؟ ببینید این پنج تفکری بوده که حالا در جامعه نیاز داره که کسی براش تلاش بکنه. در جامعه اون روزی که امام حسین بودن در زمان یزید، دقیقاً این پنج تفکر یکی پس از دیگری اتفاق افتاده و هر کسی که معتقد به حاکمیت یزید باشه در واقع گفتمانهای قبلی رو هم پذیرفته. بعد این کسانی که این گفتمانها رو پذیرفتن حالا باید این تفکرات رو در عرصه حاکمیت به اجرا در بیارند. خب کیا هستن که این تفکرات رو به اجرا در میارن؟ یعنی در واقع میان مسبب به حکومت رسیدن این تفکرات میشن، مسبب این میشن که این تفکرات نهادینه بشه در جامعه. خب ببینید در زیارت عاشورا شما وقتی نگاه میکنید ببینید کلن زیارت عاشورا یه بخش سلام یه بخش لعنه، کلن دو بخش دیگه، بخش سلام و بخش لعنه. سلام به کی؟ به امام حسین. سلام به امام حسین، سلام به چیه؟ سلام به گفتمان امام حسین، سلام به شخص نیست. براءتی هم که از دشمنان امام حسین میجوییم توی زیارت عاشورا و سایر زیارت ها، براءت از گفتمان اونهاست. کما این که ببینید ما درباره انبیا هم همینطور، وقتی ما مثلا سلام میدیم در ابتدای بعضی زیارت، مثلا زیارت نامه حضرت معصومه سلام الله علیها، میگیم السلام علی آدم صفوت الله، السلام علی نوح نبی الله، السلام علی ابراهیم خلیل الله. سلام به انبیا گذشته میدیم، این به معنی چیه؟ آیا این که ما یک عرض احترام فقط به شخص اینها میکنیم؟ خب این عرض احترام که خوبه، ولی چه تأثیری داره؟ این در واقع سلام یعنی پذیرش تفکر اونهاست، پذیرش گفتمان اونها. یعنی ما ایمان داریم به نوح. یعنی چی؟ ایمان به نوح به این معنا نیست که ما میدونیم حضرت نوح وجود داشته، پیامبر خدا بوده، حالا ما یه دستی از دور بلند میکنیم میگیم سلام میدیم بهش دیگه، پیامبر خدا بوده. نه، این مقدار رو که خب ایمان به وجود این که حضرت نوح پیامبر بوده و وجود داشته، اینی که ابلیس هم داره، اون که یقینش بیشتر از ماست نسبت به وجود انبیا. اما اونچه که ابلیس ندارد و طاغوت ها ندارن اینه که اون گفتمان اون نبی رو قبول ندارن، گفتمان اون پیامبر رو. و ما وقتی سلام میدیم یعنی گفتمان او رو میپذیریم. وقتی میگیم السلام علی نوح نبی الله، یعنی گفتمان حضرت نوح رو قبول داریم. السلام علی ابراهیم خلیل الله، گفتمان ابراهیم چی بود؟ عدم ترس از قدرت‌های استکباری و توکل بر خدا، این گفتمان حضرت ابراهیم بود. این تفکر رو قبول داریم و بر اساسش زندگی میکنیم. دقت کردید؟ این میشه معنای سلامی که ما به انبیا داریم، یا سلامی که به ائمه علیهم السلام داریم هم همینطوره. وقتی ما سلام میدیم، از اون برم وقتی لعنت میفرستیم بر دشمنانشون، لعنت یعنی براءت از تفکر غلطی که در مقابل تفکر دینی ایجاد کردن، از اون تفکر براءت میجوییم. خب حالا اون پنج لعنی که در زیارت عاشورا داریم، لعن میکنیم اللهم لعن اولا ثم ثانی و ثالثا و رابع، اللهم لعن یزید خامسا. اون پنج لعن در واقع لعن بر این پنج تفکر، یعنی ابراز براءت از این پنج تفکر. وقتی میگیم اللهم لعن اولا یعنی چی؟ یعنی خدایا ما بری هستیم از اون تفکر اولی، یعنی حاکمیت ظواهر. یعنی ما تن به حاکمیت ظواهر نمیدیم، ازش هم بری هستیم. اللهم لعن اولا ثم ثانی و ثالثا رابع، خدایا تفکر دومی رو لعنت بکن، دومی رو لعنت بکن. شخصش ملاک نیست، ملاک تفکرشه. ای بسا، دقت کنید، ای بسا کسانی هستن که الان اشخاص رو لعنت میکنن ولی تفکرات اونها رو دارند. یعنی خودشون معتقده مثلا با حاکمیت ظواهرن، ولی به خاطر تعصبات دینی، فرض کنید تعصبات مذهبی، اولی رو لعنت میکنن، ولی الان به گونه ای زندگی میکنن که در زندگیشون ظواهر حاکمه نه فضائل. این لعنت فایده نداره. این لعنت فرستادن جز ایجاد اختلاف چیزی رو اضافه نمیکنه. اما اگر لعنت بر این مبنا باشه که ما تفکر غلط اونها رو داریم ازش براءت میجوییم، این لعنت تأثیر داره، این لعنت درسته، این لعنت اثرگذار در زندگی ما میشه. لذا وقتی میگیم اللهم لعن ثانی، یعنی ما حاکمیت قدرت و خشونت رو در عرصه دین قبول نداریم و هر کسی که اینطوری باشه او رو حاکم دینی نمیبینیم و نمیدانیم. ما از این روش بیزاریم. تفکر سومی چیه؟ ما سومی رو هم لعنت میکنیم، حاکمیت نیرنگ و سیاسی کاری. ما یه همچین حاکمی رو قبول نداریم. هر گونه حاکمیت نیرنگ و سیاسی کاری رو توسط هر کسی باشه، چه اون سومی باشه چه کسی دیگه باشه الان، یا حاکمیت صنعت و توسعه اقتصادی رو چه در پوشش دین چه در غیر آن قبول نداریم. وقتی معاویه رو لعنت میکنیم یعنی این تفکرش رو داریم میزنیم. یا وقتی میگیم ولعن یزید خامسا، یعنی این، یعنی حاکمیت فرهنگ جاهلی، این حاکمیت را قبول نداریم و هر کسی که مثل یزید باشه. لذا امام حسین علیه السلام تنها با خود یزید مبارزه نمی کرد. لذا نفرمود که مثلا اذ قد بلیت الاسلام به یزید، فرمود اذ قد بلیت الاسلام به راع مثل یزید فعل الاسلام السلام. فرمود حالا که اسلام به دست یک چوپانی و یک راعی یا مثلا یک حاکمی که اینجا مراد حاکمه، اسلام به دست یه حاکمی مثل یزید افتاده، یا وقتی اسلام به دست حاکمی مثل یزید بیفتد فعل الاسلام السلام، دیگه خبری از اسلام نمیمونه. یعنی دیگه راه به سوی تکامل و ترقی و رسیدن انسان به بی‌نهایت بسته میشه. بعد تا اون از قد بنیت الاسلام به راع مثل یزید، این کلمه مثل رو توجه بفرمایید، یعنی هر کسی که مثل یزید باشه، یعنی من فقط با یزید مبارزه نمی کنم، من با این تفکر مبارزه می کنم که این تفکر رو هر کس داشته باشه میشه مثل یزید، میشه خود یزید اصلا. هر کسی که بیاد در عرصه حکومت و جاهلیت فرهنگی رو و فرهنگ غربی رو در حاکمیت جا بده و قصدش این باشه که این فرهنگ رو در بین مردم نهادینه بکنه و ترویج بکنه این فرهنگ رو، این مثل یزیده. اون وقت دیگه اگر یه همچین حاکمی باشه، ولو اینکه حالا اسمش هم شیعه باشه، فایده نداره، عنوان که کارساز نیست، این تفکره که کارسازه. اون وقت راه اسلام بسته میشه دیگه، دیگه اسلام نابود میشه، راهی به سوی بی‌نهایت دیگه وجود نداره. لذا ببینید همه با تفکر می جنگیدن. حالا ما اگر لعنت می کنیم، در واقع این تفکر رو باید لعنت بکنیم. بعد از اون میگیم چی؟ بعد از این که میگیم ولعن اولا ثم ثانی و ثالث و رابع اللهم لعن یزید خامسا، بعد میگیم چی؟ ولعن عبید الله ابن زیاد و ابن مرجانت و عمر ابن سعد و شمرا. بعد میگیم سه تا لعنت دیگه داریم بعدش. این لعنت های سگانه بعد از اون پنج تا چیه؟ لعنت بر مجریان این تفکرات. این تفکرات طاغوتی رو کی باید به اجرا در بیاره در جامعه؟ ولعن عبید الله ابن زیاد، میگیم خدایا لعنت کن عبید الله ابن زیاد رو. بعد میگیم و ابن مرجانت. عبید الله ابن زیاد کیه؟ عبید الله ابن زیاد همان ابن مرجانه است، لذا این و ابن مرجانه در واقع بدل از عبید الله ابن زیاده. یعنی عبید الله ابن زیاد همان ابن مرجان است، که حالا وقتی ما داریم میگیم عبید الله رو لعنت کن، بله شخصش که لعنت شده است و در جهنمه، در قعر آتش جهنم قطعا، اما آیا امروز ما اگر این اشخاص رو لعنت کنیم برامون تأثیری داره؟ ببینید بعضی میپرسن میگن آقا چرا شما اینقدر بر طبل کینه میکوبید و افرادی رو که 1400 سال پیش حالا یه غلطی کردن یه کاری کردن دوباره دارید لعنت میکنید و کینه توزی میکنید؟ این چه منفعتی برای شما داره این کینه توزی، جز اینکه آتش اختلاف رو شعله برتر میکنید؟ جواب اینه که ما اشخاص رو لعنت نمیکنیم. بله اشخاص لعنت شده هستن، ما تفکر اونها رو در واقع لعنت میکنیم و ازش براءت میجوییم. این تفکره برای امروز ما خطرناکه، در جامعه امروز ما وجود داره، مربوط به 1400 سال پیش نیست. این تفکره امروز هم در جامعه ما هست، مخصوصا این پنج تفکر عرض کردیم. ببینید همه این پنج تفکر، حالا بعد خواهیم گفت در اصل غیبت، همه اینها در جامعه ما امروز هستش، افرادی هستن که داعیه این تفکرات رو دارند و مردم رو هم به سوی پذیرفتن این تفکرات سوق میدن، در رسانه ها، در جاهای دیگه، در فیلم ها، در سریال ها، اینا همه وجود داره. لذا ما امروز مقابل این تفکر هستیم، باید این تفکر رو بشناسیم و براءت بجوییم. خب اون وقت کیا مجری این تفکرن؟ کیا باعث میشن که این صاحبان این تفکرات به حاکمیت برسند؟ کیا کمک میکنن به حاکمیت این تفکرات؟ عبیدالله ابن زیاد. عبیدالله کیه؟ باز یه شخص نیست، اون نماد اوباش بی اصل و نسبه. بذارید این نکته رو عرض بکنم، بهش توجه بکنید که ما اگر بنا بود اشخاص رو لعنت بکنیم و زیارت هاشون رو، اگر بناش بنای لعن اشخاص بود، خب باید همه اشخاصی رو که در حادثه کربلا مؤثر هستند بیان میکرد، یکی که ما لعنت بکنیم. یکی از کسانی که خیلی کار بزرگی، جنایت بزرگی کرد، حرمله بود، چرا در ذات عاشورا لعنه بر حرمله نیومده؟ چرا لعنه بر دیگران، لعنه بر خولی و سنان نیومده؟ خیلی ها بودن، نقش داشتن در شهادت امام حسین علیه السلام، چرا اسم اونا نیومده؟ پس ببینید ملاک لعنه بر شخص است، ملاک لعنه بر یک دسته است، یه گروه، یه دسته، یه تفکر رو لعنت میکنیم، براءت میجوییم ازشون. وقتی از اون براءت جوییم شامل همه افرادی میشه که در اون گروه بودند. لذا وقتی میگیم ولعن عبید الله ابن زیاد، بعد میگیم ابن عمر ابن زیاد کیه؟ ابن مرجانه است. ابن مرجانه نشان میده که نقش عبید الله ابن زیاد چیه؟ اوباش بی اصل و نسب. نه تنها عبید الله، بلکه هر کسی که مثل عبید الله. عبید الله یه شخص نیست، نماد یک جریان است. اون جریان، جریان اوباش بی اصل و نسبی است که برای تحقق حاکمیت صاحبان اون تفکرات غلط به میدان میاند، به میدان میاند و لشکر تهیه میکنه. کمون که اوباش بی اصل و نسب همیشه میدان دارند، برای اینکه با حاکمیت دینی مبارزه بکنند یا حاکمیت طاغوتی رو اثبات بکنند. همیشه طاغوت از کی استفاده می‌کنند؟ از اوباش بی اصل و نسب. یه روزی از شعبان بی مخ استفاده می‌کردند، یه روزی آمدن از اوباش بی اصل و نسب در 88 استفاده کردند، یه بار در 78 استفاده کردند. ببینید میداندار اینا کیا هستن؟ همین اوباش بی اصل و نسب که هر کاری می‌کنند، هر نوع اشتباهی، هر نوع جنایتی رو حاضرن انجام بدن. خب بنابراین وقتی عبید الله رو لعنت میکنیم، یعنی از تمام این جور افراد، از این اوباش بی اصل و نسبی که به میدان میاند برای دفاع از اون تفکرات طاغوتی، پا در رکاب میشن، ما از اینا ابراز براءت میکنیم. و بعد میگیم و عمر ابن سعد، بعد از لعنه بر عبید الله میگیم لعنت بر عبید سعد، و خدای عمر سعد رو هم لعن کن. عمر سعد کیه؟ باز شخص نیست، نماد، نشانه است، روحانیون جاه طلب. عمر سعد یه روحانی بوده، عمر سعد ملبس به لباس روحانیت بوده، خیلی هم خوشتیپ بوده. خب حالا عرضم حضورتون که وقتی او رو لعنت میکنیم، در واقع داریم همه کسانی که در لباس روحانیت جاه طلبی میکنن، دنبال رسیدن به قدرت هستند، اینا رو لعنت میکنیم. هر روحانی که جاه طلبه برای رسیدن به قدرت، هر کاری حاضره بکنه. خب این میشه در واقع عمر سعد. عمر سعد فقط در 1400 سال پیش در مقابل امام حسین نبود، در هر عصری عمر سعد وجود داره، امروز هم عمر سعد وجود داره. روحانیون جاه طلب در پوشش لباس روحانیت مردم رو فریب میدن برای اینکه به کرسی ریاست بشینن، بعدم چه بلایی که بر سر جامعه نمیارن. بعد میگیم و عمر ابن سعد و شمرا، نفر سومی رو که اینجا باز لعنت میکنیم تو اون لعنه بعد از اون پنج تفکر، شمره. خب وقتی میگیم لعنت بر شمر، باز شخص نیست. شمر کیه؟ نماد رزمندگان دنیا طلب. خب در لشکر یزید بودن کسانی که رزمنده جبهه حق بودن، روزی در جبهه حضرت امیرالمومنین علیه معاویه روزی شمشیر میزدن. شمر فرمانده دسته بود در صفین، در لشکر حضرت امیرالمومنین بود. بله خیلی هم قوی بود، خوبم شمشیر میزد، ولی بعد دوچار بی‌بصیرتی شد، دوچار دنیا طلبی شد. وقتی دوچار دنیا طلبی بشه، انسان دیگه چشمش کور میشه، دیگه نمیفهمه با کی باید بجنگه، میاد در مقابل امام حسین قرار میگیره. خب از اینجور افراد ما همیشه داریم، در گذشته داشتیم، در انقلاب هم داشتیم، الان هم داریم. خب کسانی که دایه دار این هستن که ما رزمنده بودیم روزی، بعد حالا برای اینکه برسن به دنیا یا برای اینکه برسن به منافع دنیویشون، در مقابل ولایت میمونند، اگه منافع رو ازشون بگیری میمونند. اینا شمر هر زمان هستن و باید لعنت بشن، یعنی مردم از اینها متنفر بشن، میدان به اینها ندن، نباید داد. عرض کردیم که اگر اینجا حتی اشخاص رو هم ما داریم لعنت میکنیم، در واقع برای توجه به اون گفتمان است که این اشخاص سمبل اون گفتمان بودن. ما در واقع این افراد رو به عنوان سمبل اون گفتمان باید بشناسیم و لعنت بکنیم، که این گفتمان در هر عصری هست، در هر دوره‌ای، در هر حاکمیت دینی کسانی هستن که روزی بله ممکنه در ابتدا برای حاکمیت دینی جنگیدن، به میدان رفتن، جهاد کردن، ولی بعداً در ادامه راه دچار دنیا زدگی و دنیا طلبی میشن، بعد اینا وارد میدان میشن، با ولایت میخوان بجنگن، به خاطر اینکه میبینن با وجود ولایت اینا نمیتونن به اون دنیایی که طلب میکنن برسن و تن میدن به حاکمیت طاغوت ها، برای اینکه اون طاغوت ها دنیا و منافع اینها رو تأمین میکنن. خب بعد از این لعنتی که درباره این سه نفر هست که اینا در واقع سمبول مجریانی هستن، سه دست مجری، همیشه اینطوریه دیگه، یک مثلثی که در واقع نوک تیری است که قلب ولایت رو نشانه میگیره، نوک این مثلث اوباش و اصل و نسب قرار میگیرن، یه ضلع این مثلث روحانیون جاه طلب و ضلع دیگرش رزمندگان دنیا طلب. شما دقت بکنید در فتنه ها معمولا اینطوریه دیگه، همیشه اوباش در نوک حمله هستن، روحانیون جاه طلب و رزمندگان دنیا طلب هم در کنار اینها این اوباش رو وارد صحنه میکنن بر علیه، وقتی میگیم بر علیه ولایت یعنی اونا هم باز شخص ولایت براشون ملاک نیست، برای اونها هم گفتمان ولایت مهمه، اونا دنبال نیستن که شخص رو از بین ببرن، حتی اگر یه نفر از خودشون بیاد این گفتمان رو بگه با اونم دشمن میشن. دقت کنید دشمنیشون با گفتمان است نه با شخص. خب بعد از این لعنتی که درباره این سه نفر است میگیم ولان آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الی یوم القیامه. دقت کردید اون وقت سه تا لعنه دیگر بعد از لعن این سه نفر میریم سراغ یک لعن دیگر، ولان آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الی یوم القیامه. ببینید این مجریان نیاز دارن به یه پشتوانه‌ای، یعنی باز خود این جریان‌های اجتماعی که میاند که نوک هرمشون گفتیم اوباش بی اصل و نسبن، برای اینکه بیان به میدان و گفتمان ولایت که همون گفتمان الهی هست رو شکست بدن، اینا نیاز دارن به پشتیبانی، پشتیبانی اقتصادی میخوان، پشتیبانی سیاسی میخوان، پشتیبانی نظامی میخوان. ما باید این جریان‌های پشت پرده رو هم که پشتیبانی میکنن از این مجریان و از این جریان‌های کف خیابون، باید اینها رو هم بشناسیم و لعنتشون بکنیم، یعنی ازشون بیزاری بجوییم. خب در زیارت شروع میگیم الان آل ابی سفیان، آل ابی سفیان رو هم خدای لعنت بکن. ببینید اینجا دیگه لعن شخص نیست، لعن یک گروه هست، این یک گروهی است که در واقع یه حزبه که این حزب پشتیبانی اقتصادی این مجریان رو میکنه. آل ابی سفیان پشتیبانان اقتصادی اوباش بی اصل و نسبن. خب عبیدالله ابن زیاد رو کی به میدان میفرسته؟ با چه سرمایه ای؟ با سرمایه آل ابی سفیان به میدان میاد، که وقتی میگیم بلن آل ابی سفیان یعنی این سمبول احزاب زرمدار، احزابی که با پولشون جریان‌های اجتماعی رو به حرکت در میارن در مقابل ولایت و گفتمان الهی. خب این در واقع در زمان امام حسین فقط نبوده که، این در همه اعصار و در همه زمان‌ها اتفاق می‌افته، در همین زمان ما هم هست. کی این در واقع امثال شعبان بیمخ ها رو میاره به میدان؟ شعبان بیمخ که به خاطر رضای خدا نمیاد به میدان، که این لات ها و در واقع کسانی که حالا اوباش هستند با چه امیدی میان به صحنه؟ گاهی جانشون رو به خطر میندازند، یه وعده مالی به اینا داده شده، یه پشتیبانی اقتصادی هست که اینها رو تأمین میکنه در قبال مثلا یه میلیون تومان، دو میلیون، بعضیشون هستن برای 100,000 تومان هم میان وسط میدان چیزی رو با آتش بکشند و برن. خب حالا کی اینا رو پشتیبانی میکنه؟ آل ابی سفیان، احزاب زرمدار. اینا رو باید در جامعه شناخت. وقتی ما زیارت عاشورا میخونیم باید توجه به این داشته باشیم که در زمان حال ما هم کسانی هستن احزاب زرمداری هستن که پشتیبانی اقتصادی میکنن این اوباش رو، اینا رو باید بشناسیم و ازشون بیزاری بجویم. و آل زیاد دومین گروهی رو که لعنت میکنم آل زیاد، که اینا احزاب زورمدارن. ببینید هم این جریان های کف خیابون این اوباشی بی اساس، هم نیاز به پشتیبانی اقتصادی دارن، هم نیاز به پشتیبانی نظامی دارن. آل زیاد همون کسان هستن که پشتیبانی نظامی میکنن این جریان ها را. آل زیاد نماد و نشانه یا سمبل احزاب زورمداره، که این احزاب زورمدار در واقع احزابی که زور و قدرت نظامی هم دستشون هست، اسلحه دارن. اینا در هر جامعه‌ای هستن، در هر حاکمیت دینی هستن، همین الان هم هستن. کسانی که بله در واقع تحت پوشش یه حزب یا تحت پوشش یه گروه پشتیبانی نظامی میکنن از این اوباش، دقت کردید. و بعد میگیم و آل مروان. آل مروان باز مورد لعنت قرار میگیره، اما بالخصوص خود آل مروان فقط نباید مورد لعنت قرار بگیره. آل مروان سمبل احزاب تزویر محور که پشتیبانان سیاسی این جریان های فکری هستن، این پشتیبانان سیاسی که در عرصه های حاکمیت هستن، در مجلس هستن، در ریاست جمهوری هستن، در همه جا هستن که پشتیبانی سیاسی میکنن، که اتفاقا این پشتیبانی سیاسی خیلی به درد اینا بیشتر میخوره تو پشتیبانی مثلا نظامی یا اقتصادی، براشون مهمتره. خب این جریان ها همیشه در طول تاریخ در هر حاکمیت دینی وجود داشتن، با این سه پشتیبانه که عرض کردیم. بعد وقتی ما در زیارت عاشورا این لعنت ها رو به این شکل گفتیم و این توجهات رو داشتیم، در واقع یه بینش سیاسی عمیق پیدا میکنیم نسبت به جامعه امون. دقیقا تعمدید. حالا این یه بحث اینجا که من اینم خدمتون دیگه عرض بکنم که بعد از امام حسین علیه السلام دیگه چه اتفاق افتاد. گفتم خدمتون و باز تکرار میکنم که اینه توجه داشته باشید که جریان های فکری بعدی، حالا مثلا امثال حاکمیت مثلا هشام که در زمان امام سجاد و امام باقر اومد، خب یا منصور یا جریان های دیگر، ببینید اینا همشون از یه قماشن، یعنی در واقع همون تفکر طاغوت رو میخوان حاکم بکنن، منتها در پوشش های دینی. این پوشش های دینی تا زمان امام حسین در دوران امام حسین بنی امیه پوشش های دینیش حفظ کرده بود و دلش میخواست که مردم هم اونها رو معتقد به اسلام بدونن. اما خب وقتی که پوشش دینی بنی امیه فرو ریخت، حضرت معصومین رسوا کردن، مثلا امام حسین رسوا کردن آل یزید را و آل ابی سفیان رو، بعدش دوران حاکمیت بنی عباس فرا رسید دیگه. در زمان امام صادق حالا این حاکمیت بنی امیه ادامه پیدا کرد تا زمان امام باقر، و کم کم دیگه از زمان امام باقر به بعد شروع شد که حاکمیت بنی عباس شکل بگیره. ببینید حاکمیت بنی عباس هم همون حکومت چیه؟ طاغوتای پنهانه، با مدیریت یهود، با دست پنهان خود ابلیس. منطقه چه اتفاق میفته در حاکمیت بنی عباس؟ پوشش دینی زخیمتر میشه. در حاکمیت بنی امیه پوشش دینی وجود داره، ولی پوشش دینی خیلی زخیم نیست. البته ناگفته نماند این مسئله رو هم بدانید دوستان، برن توجه بفرمان که این که حالا بعضی معاویه رو نسبت میدن به مثلا خاندان پیامبر و آل هاشم، این دروغ محضه. یعنی در واقع این یک صحنه سازی است که اینها کردند و بله صحنه سازی است که اینها کردند و یک نسبت خلافی است. در واقع اینو دقت بفرمایید که ببینید نسب اصلی معاویه از کجاست، چگونه جد معاویه بله که امیه بود چطور تحمیل شد به خانواده آل هاشم و بعد اینها به عنوان فرزند خوانده آل هاشم وارد این طایفه شدن و بعد خودشون رو چسبوندن و بعد هم عرضم حضورتون که اومدن وارد این عرصه شدن تا امروز یه عده‌ای بیان بگن که آقا دعوای بین آل امیه و آل علی دعوا و اختلاف خانوادگی بوده، کاری با دین نداره، چه کار با شما داره؟ شما چرا میاد وارد این دعوا میشید؟ مثلا از یکی پشتیبانی میکنید؟ یه نزاعی بوده بر سر قدرت که از اول وجود داشته. اینطور نیست. اینها رو دقت بفرمایید که این یک جعل تاریخی است و یک فریبی است برای اینکه اذهان عمومی رو به یک سمت و سوی دیگری بکشونن که این تفکر اینها و منش اینها ناشناخته باقی بمونه یا پنهان باقی بمونه. به هر حال دوره بنی امیه که به سر آمد، دوره بنی عباس، بنی عباس هم در پوشش دین حرکت می‌کرد، اما این بار پوشش دینی بنی عباس خیلی زخیم‌تر بود. یعنی هر چه که جلوتر می‌ریم پوشش دینی زخیم‌تر میشه. چرا؟ چون ابلیس و پیروان ابلیس می‌بینن که این تفکرات شناخته شده و داره رسوا میشه. برای اینکه اینها بیشتر بتونند بر عرصه حاکمیت باقی بمونن، باید پوشش دینی رو تقویت بکنن. لذا اون دست کارگردانی یهود که یا دست ابلیس که از آستین یهود بیرون اومده بوده، صلاح رو برای اینه که باید دوره به بنی عباس منتقل بشه، حکومت به بنی عباس منتقل بشه و بنی عباس هم تحت پوشش دین با شعار الرضا من آل محمد، با این شعار که ما از اهل بیت پیامبریم به میدان میان و با این پوشش رای میارن. و بعد در دوره بنی عباس وضعیت خطرناکتر میشه، شرایط برای اهل بیت سخت‌تر میشه. چرا؟ چون پوشش دینی اینا قوی‌تر میشه. هرچه پوشش دینی دشمن قوی‌تر بشه وضعیت خطرناکتر میشه، آگاه کردن مردم سخت‌تر میشه. مثلا نگاه کنید ببینید وقتی مثلا مأمون میاد در مقابل امام رضا، پوشش دینی خیلی قوی داره، خودشون جز اهل بیت پیامبر میدونه، تنه میزنه به امام رضا که ما هم جز اهل بیت هستیم. خیلی سخته که به مردم بگی و آگاهی بدی که بابا مأمون اصلا دین نداره، مأمون در واقع نماینده شیطانه. کسی قبول نمی‌کنه. حتی خیلی از شاید دیندارها اون روز نسبت به مأمون خوشبین بودن. برای امام رضا خیلی کار سخته. یا امثال هارون مثلا، خب اینا پوشش دینیشون بسیار زخیم بوده، لذا شرایط برای ائمه سخت‌تر می‌شده. هرچی این پوشش دینی زخیم‌تر باشه، شرایط برای ائمه سخت‌تر می‌شده. لذا نگاه کنید شرایط ائمه بعد از امام حسین هم طور سخت‌تر میشه. شرایط امام حسین خیلی آسان‌تر بود، شرایط از امیر از امام حسین آسان‌تر بود، اما شرایط ائمه بعد تا زمان امام حسن عسکری دیگه ائمه در کجا قرار می‌گیرن؟ در یک حساری قرار میگیرن که اصلا دیگه ارتباطاتشون هم کاملا محدود میشه، هیچ کس نمیتونه دیگه ارتباط با ائمه داشته باشه. خب حالا به هر حال، اما با وجود این، من دیگه تفصیل نمیدم، فقط به صورت کلی عرض میکنم، اینا بس نیاز به تفصیل داره. با وجود اینکه این شرایط خیلی سخت بود، ائمه تونستن این کار خودشونو بکنن. یعنی چهره ضد دین و چهره و گفتمان خلاف دین را در این حاکمیت به مردم نشون بدند. دقت فرمودید. برای همین بود که اینا به جان ائمه می افتادن و مجبور می شدن ائمه را از بین ببرن، چون می دن ائمه دارن مبارزه می کنن. اینطور نیست که ائمه بعد از امام حسین یکی یکی دیگه نشسته باشن. مثلا امام سجاد بشینه برای خودش دعا انشاء بکنه و دعا بخونه، امام باقر بشینه کرسی تدریس بشه، امام صادق فقط حوزه علمیه رو اصلا احیا بکنه و دیگه کاری با دشمن طاغوت نداشته. اگر ائمه علیهم السلام تنه نمی زدن و در مقابل طاغوت در پی خونسا کردن تفکر طاغوت نبودند، هرگز این طاغوت ها هیچ وقت نیاز نداشتن که ائمه رو بکشند. چرا خودشون رو باید بدنام بکنند؟ اما ائمه علیهم السلام چنان حرکتی می کردن که چنان ضربه های سختی به گفتمان طاغوت می زدن که طاغوت ها مجبور می شدن برای در امان ماندن از این ضربات امام رو از بین ببرن و امام رو شهید بکنن. اگه امام خطری برای اونها و گفتمانشون نداشت که این کار رو نمی کردن. و اصل ماجرا اینه که امام به گفتمان اونها، به گفتمان طاغوت ضربه می زد. بله درست، ظاهرش اینه که امام صادق فقط تدریس می کنه، ولی این تدریس صرف فقه و اصول که نیست، داره گفتمان اونا را از بین میبره، داره گفتمان منصور را خطر میندازه، جریان فکری حاکم بر جامعه رو که منصور داره مدیریت میکنه، امام در واقع بر علیه منصور میکنه. خب این باعث میشه که منصور مثلا امام صادق رو بکشه. ببینید چون میبینن خطرناکه وجود این امام براشون، پس ائمه مبارزه میکنن، همه ائمه مبارزه کردن، منتها مبارزه غیر مستقیم با جریان قالب که متأثر از فکر طاغوتی این حکام جور بوده. خب بگذاریم، در دوران تک تک ائمه باید این مسئله بررسی بشه. بله حضرت آقا در کتاب انسان 250 ساله خیلی زیبا این مسئله رو بررسی کردن، ولی نیاز به بسط و پرورش بیشتر داره، باید مستقیابی بشه. این کار ما هست. حضرت آقا اون جریان کلی رو بیان فرمودن، خط مبارزه که در همه ائمه بوده بیان فرمودن. بله این ذهنیت غلط اونجا از بین بردن که کسی فکر کنه ائمه مثلا کاری نداشتن، امام مثلا ائمه ما نشستن تو خونه عبادت میکنن، دشمن اومده کشته. نخیر، ائمه علیهم السلام به جد با تفکر طاغوت مبارزه کردن. خب و اما این نکته هم اضافه کنیم که حالا نقش یهود در سازماندهی جبهه نفاق علیه حاکمیت امامت و ولایت، این خیلی مهمه که من سرنخ را عرض کردم. حالا شما این بحثم بحثی است که باید بسط و گسترش داده بشه، بحث بسیار مهمی است که نقش یهود در سازماندهی جبهه نفاق از بعد از پیامبر چقدر زیاد بوده و این مسئله باید بررسی بکنیم که سازمان نفاق چطوری در زمان پیامبر شکل گرفت، اقسام نفاق رو باید عرض بکنیم، نفاق آشکار و پنهان، ویژگی های منافقان رو و روش برخورد با منافقان. این چیزی است که ما در تحلیل تاریخ ائمه علیهم السلام بهش نیاز داریم. خب و اما این دوره تمام میشه با موفقیت ائمه، رهبران جبهه حق نمادهای طاغوت های پنهان در پوشش دین رو خونسا میکنن. 14 معصوم علیهم السلام توی دورانی که میان زندگی میکنن، ولو دوران کوتاهی بوده، در 250 سال مهمترین درسی رو که به مردم میدن درس مبارزه با طاغوت های پنهانه. به مردم یاد میدن که چگونه باید طاغوت های پنهان رو خونسا کرد. بله باید حتی گاهی لازمه در دل حاکمیت طاغوت پنهان بری، مثل امام رضا ولایت عهدی رو بپذیری برای خونسا کردن نقشه های آنها. دقت فرمودید، باید نفوذی بفرستی، مثل علی ابن یقطینی که امام کاظم میفرسته و امثال علی ابن یقطین، علی ابن یقطین زیاد بودن که حالا اینها وارد میشن برای مبارزه با طاغوت پنهان، باید برن و به ظاهر همکاری بکنن. بالاخره مهمترین درس ولایت بوده که چگونه طاغوت پنهان رو باید شکست داد و جایگاه ائمه علیهم السلام این بوده که بله اولا نقشه راه رو برای مردم توضیح دادن، همون چیزی که انبیا گفتن، دین کامل را برای مردم متناسب با موقعیت‌های فردی و اجتماعی تبیین فرمودن. دو، با موانع پنهان حاکمیت دینی که طاغوت‌های پنهان بوده مبارزه کردن، نقاب اسلام رو از چهره اونها برداشتن، حتی نقاب اسلامی انسانیت رو هم برداشتن. بعد حاکمیت دینی رو هم تا جایی که تونستند یا تشکیل دادن مثل حضرت امیرالمومنین امام حسن، یا اینکه نه زمینه سازی کردن برای اینکه اون حاکمیت جهانی حضرت مهدی روزی محقق بشه، که بنابراین اگر روزی حاکمیت جهانی حضرت مهدی محقق بشه، همونطور که گفتیم انبیا سهم مؤثری در برپایی این حاکمیت دارن، ائمه قبل از حضرت بقیت الله الاعظم نیز سهم بسیار بسزایی در برپایی این حاکمیت دینی دارن. و بله یک رسالت دیگری هم دارن و اون این که بعد که برمیگردن اون رسالت اصلی رو عرض کردم که رشد و تربیت انسان و غلبه انسان بر نفس اماره، اینو در زمان رجعت مدیریت میکنن. بله حالا به هر حال این دوره هاییست که عرض کردیم خدمتون، منتها بله عرض بکنیم که حالا در عصر غیبت چه اتفاقی میفته، اینا دیگه من فاکتور میگیرم باشه انشالله در جلسات دیگری که اگر به صورت مفصل‌تر بحث مطرح بشه اینو خدمتون باید باز بکنیم که هر امامی در زمان خودش چه رسالتی رو انجام بده. اما حالا دوره ائمه علیهم السلام تمام میشه و ائمه روش مبارزه با طاغوت پنهان رو یاد میدن، نوبت به عصر غیبت میرسه که عصر سوم. در دوران غیبت چه اتفاقی میفته؟ دوران غیبت رو در روایت داریم که به عنوان دوره امتحان انسان‌های مؤمن معرفی شده، یه فرجه امتحانی است. ببینید شیطان تمام جلوه های عالم ماده رو به میدان میاره، بر اساس هر کدوم تمدنی شکل میده و این تمدن ها یکی پس از دیگری فرو میریزه، چه آشکارش و چه پنهانش. دیگه اینجا ابلیس خلع سلاح میشه، هیچ اسلحه دیگه نداره، چون جلوه های عالم ماده که بیش از 5 تا نیست. خب باید چه کار بکنه اینجا؟ اینجا آخرین راه شیطان اینه که این جلوه هایی رو که یکی یکی در هر عصری به میدان می آورد و بر اساسش تمدنی شکل می داد، در عصر غیبت که آخرین فرصت جبلان اوست، همه اینها رو یک جا در مقابل بشر عرضه کنه. لذا عصر غیبت دوران و هجوم همه جلوه های طاغوتیست بر انسان، که این مقداری خطرناکه دیگه، دوره پرخطره، چون پر از معادلات پیچیده و چند مجهولیه. گاهی وقتا ممکن انسان سردرگم بشه. خب اما راه رو برای ما انبیا و ائمه باز کردن، قبلا روش مبارزه با همه اینها رو به ما یاد دادند، ما گفتن چطور باید اینها رو خونسا کرد، و چون ما اون دورانهای گذشته رو داریم در تاریخمون نباید بترسیم. اتفاقا چون معادله حل شده، جواب حل این مسئله قبلا به ما دادن، نباید بترسیم. اما بدانیم که بالاخره همه جلوه های طاغوتی آشکار و پنهان بر بشر از زندگی ما هجوم آورده. الان جلوه های ظاهری بله وجود داره، جلوه های قدرت فیزیکی، جلوه های تخیلی، علمی واقعی، فرهنگی، یکی یکی حالا عرض میکنیم. ببینید همه جور ابرقدرت امروز هست. در زمان های قبل مردم مثلا در زمان انبیا در مقابل یه ابرقدرت بودن، امروز ما در مقابل همه ابرقدرت ها با هم هستیم. ابرقدرت های ظاهری و شکلی هستن، ابرقدرت های نظامی هستن، ابرقدرت های سیاسی هستن، ابرقدرت های علمی و صنعتی هستن، ابرقدرت های فرهنگی هستن، و هر کدوم از اینا با قدرت تمام دارند تلاش میکنن تا ما حاکمیت اونها رو بپذیریم در عرصه‌های مختلف. ببینید مثلا امروز بت پرستی هست، بله، اما به شکل مدرن نشه. بعضی فکر من دوران بت پرستی تموم شده، نخیر. امروز تمدن بت ها وجود داره، بله، تمدن ابرقدرت های ظاهری، زندگی بر اساس مد و تجملات، بله. این تمدن روزی رسوا شد و دیگه بر اساس این تمدن نمیشه یک حاکمیت جهانی شکل داد، بله. اما اینا دارن تلاش میکنن که بتونن باز این حاکمیت رو برسونن به همون حدی که قبلا بود، و حاکمیت بت‌ها روزی جهانی بود. بله امروز بت‌ها بت سنگی و چوبی نیست، امروز بت‌ها در واقع کیا هستن؟ بازیگران سینما هستند. بت‌ها امروز بازیکنانی هستند یا افرادی هستند که حالا چه موسیقیدانن یا مثلا شاعرن یا هر چی که اینها در معرض توجه مردم هستند، که مردم ظاهر اینا رو میبینن به خاطر شکل زیباشون، به خاطر صدای زیبایی اینها، به خاطر مثلا اون دعوتی که اینها به سمت بی‌عفتی و شهوت میکنند، زندگی بر اساس مد و تجملات. این یه چیزیست که در مزاق مردم شیرینه امروز. خب اینا میشن بت‌های امروز، ابرقدرت‌های ظاهری. اینا هستن که سبک زندگی برای مردم معرفی میکنن، اینا هستن که به مردم میگن چگونه لباس بپوشید، چگونه بخورید، چگونه بیاشامید، با کی برید، با کی نهید. ببینید این بازیگرها، بازیکنها که بت پرستی امروز رو اینا مد کردن، اشرافیگری و تجمل پرستی رو اینا مد کردن، مردم از این بازیگرها و بازیکنها الگو میگیرند. صبح تا شب چند بار اینا رو گاهی میبینن تو تلویزیون، تو صدا و سیما. به هر حال محبوبیت ایجاد میشه، انس ایجاد میشه. بازیکنهایی که در عرصه‌های ورزش هستن، اینا بت‌های ارزش ورزش هستن، مردم به اینا توجه میکنن، بله. بعضی هستن بت‌های عرصه سینما و هنر هستند، مردم عاشق اینا میشن، بعد اینا هر چیزی که مردم بگن مردم انجام میدن. خب به هر حال بت‌پرستی تموم نشده، روح بت‌پرستی امروز باقیه، که بت‌پرستی امروز توجه و علاقه به بازیگران فیلم و سینماست. این میشه بت‌پرستی امروز، که تمدن بت‌ها هم داریم میبینیم، حالا چه در سطح کشورهای دیگر، چه در داخل جامعه خود ما. در بعضی از خانواده ها تمدن بت ها امروز رواج داره. بت پرستیده میشه. خب چه کار باید ما بکنیم؟ باید ما همون گفتمان حضرت نوح رو امروز تقویت بکنیم. ما در مقابلش باید سبک زندگی بر مبنای ایمان به خدا، به این معنا که نشون بدیم که این ایمان به خداست که میتونه ما رو پیش ببره، نه توجه به ظواهر. توجه به ظواهر نمیتونه در بحران ها ما رو نجات بده. در بحران ها آنچه که موجب نجات میشه ایمانه. اینه باید با مصادیق مختلف، با استفاده از مصادیق گذشته، با استفاده از بیان های زیبای اهل بیت، با استفاده از عبرت هایی که در طول تاریخ هست نشون بدیم. خب یه نمونه دیگه از تمدن نمرود ها هم امروز وجود داره. باز این دوباره به میدان آمده در عرصه غیبت، ابرقدرت های نظامی که دارن به ما زندگی بر اساس ترس از ابرقدرت ها رو تحمیل میکنن، به گونه ای دارن در جهان تبلیغ میکنن که اگر کسی با ما در بیفته ما نابودشون میکنیم. ازا همیشه سایه ترس رو بر سر کشورهایی که مخالفشون هستن نگه میدارن تا اینکه روزی مردم به یکی رأی بدن، یه حاکمی انتخاب بکنن که این سایه ترس رو برداره. اما چجوری این سایه ترس رو برداره؟ با تسلیم در برابر ابرقدرت‌ها سایه تهدید و جنگ و ترس رو برداره. این چیزیست که امروز ابرقدرت‌ها دارن در جهان ایجاد میکنن. حالا امروز ما باید چیکار بکنیم؟ ما همون باید گفتمان حضرت ابراهیم رو به مردم معرفی بکنیم و با بیان نمونه‌ها و مصادیق و مصادیق عینی باید نشونشون بدیم که گفتمان حضرت ابراهیم پیروزه، نه گفتمان نمرود. در واقع به جای ترس از ابرقدرت‌ها باید در مقابل اونها موضع فعال داشته باشیم، نه موضع انفعالی. باید ما تهدیدشون بکنیم تا اینکه اونها دست از تهدید ما بردارن. اگر ما تهدید کردیم کنار میکشن، اگر ما تهدید اونها رو پذیرفتیم اونها قدم به قدم جلوتر میاند، اگر از تهدیدشون ترسیدیم گام به گام میان جلوتر. اینا چیزاییست که حالا نیاز داره به مصادیق بیشتری که من فرصت نیست عرض بکنم. تمدن فرعون ها هم الان در عصر غیبت وجود داره. چی این تمدن فرعون ها؟ ابرقدرت های سیاسی، زندگی بر اساس سحر و سیاست رو دارن به مردم آموزش میدن و دیکته میکنن. تمام رسانه ها هم در خدمت اینا هستن، رسانه هایی که مبتنی بر فریب و نیرنگ مردم رو گول میزنن و در واقع رسانه هایی که خرافات رو برای مردم جا میندازن، شانس قرعه کشی، شانس نمیدونم فلان چیز. اینا چیزاییست که یا مثلا نظام اقتصاد محوری که امروز در جامعه ما وجود داره که این میشه اون در واقع تمدن صهیونیست ها. من اینم عرض بکنم خدمتون که در مقابل تمدن فرعون ها باید چه کار کرد؟ در مقابل این فریب و نیرنگ رسانه ها، همون گفتمان حضرت موسی. گفتمان حضرت موسی چه بود که تونست رسوا کنه گفتمان نمرود رو؟ گفتمان حضرت موسی گفتمان شنیدن سخن خدا، موسی کلیم الله. موسی یه ید بیضا داشت، یه عصایی که اژدها شد. ید بیضای موسی امروز در دست ما هم هست. قرآن میشه ید بیضای ما. هر دستی که درش قرآن باشه میشه ید بیضا. اون عصایی که دست موسی بود تا تبدیل به اژدها شد، قلمی که امروز باید در دست ما باشه. در واقع ما اگر بر اساس قرآن قلم بزنیم، بر اساس قرآن بنویسیم مطالبی رو که در واقع راهگشاست برای زندگی امروز، راهگشاست در عرصه سیاست، در عرصه خانواده، سخن خدا رو بشنویم و آنچه که خدا فرموده ما به رشته تحریر در بیاریم و به مردم نشون بدیم، در واقع این پذیرش میشه و در زندگی مردم اثر میذاره. منتها ما متاسفانه این کار رو نمی کنیم. ما آنچه که حضرت حق بیان فرموده در عرصه سیاست و در عرصه زندگی کمتر به مردم میگیم. حالا ممکنه گاهی وقتا حتی پوستین وارونه هم از اسلام بپوشیم و مردم حتی فرار بکنن. اما اگر حقایق و واقعیت هایی که حضرت حق بیان فرموده رو بگیم، اون وقت کار خیلی جلو میفته. خب ابرقدرت های اقتصادی هم که تمدن صهیونیست ها باشه، این هم در عصر غیبت وجود داره. این هم الان ما تمدن هایی که الان بر مبنای اقتصاد شکل گرفته، ابرقدرت های اقتصادی صنعتی و علمی که زندگی بر اساس اقتصاد و مدرک را دیکته میکنن به ما، خب همون چیزی که در زمان از عیسی بود. حضرت عیسی در مقابل اونها چیکار کرد؟ گفتمان حضرت عیسی گفتمان مبتنی بر تهذیب، پیشرفت یا علم و صنعت بر مبنای تهذیب نفس، اخلاق و مداری. خب اون چیزی که امروز میتونه تمدن ابرقدرت‌های اقتصادی و صنعتی رو نابود بکنه، تکیه بر تهذیب، تکیه بر روح الله شدن، که انسان به وسیله تکیه بر تهذیب نفس میتونه به قدرت‌های تکوینی دست پیدا بکنه. حالا اینو باید بمونم مثال مصداق‌هاش رو هم عرض بکنیم که باشه فعلا. خب به هر حال امروز در جامعه ما تمدن جاهلیت هم وجود داره. در عصری هستیم که ابرقدرت‌های فرهنگی و اجتماعی هم وجود دارن که زندگی بر اساس آداب و رسوم جاهلی و غربی رو برای مردم دیکته میکنن و تحمیل میکنن. خب آنچه که قبلا گفتیم، ادبیات و موسیقی و ریاست و نژاد و جنسیت و مالکیت، اینا امروز باز در عرصه فرهنگ کاربرد داره. چرا؟ برای اینکه یه عده دارن با استفاده از رسانه‌ها اینا رو دائما بر مردم تحمیل میکنن. خب باید ما چیکار کنیم؟ گفتمان پیامبر گرامی اسلام که گفتمان چی بود؟ گفتمان زندگی بر اساس تقوا که محبوبیت نزد خدا میاره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی اون عاملی که باعث تکامل انسان و باعث محبوبیت انسان نزد خدا میشه، که محبوبیتش از همه بیشتر میشه و سرآمد میشه، این گفتمان رو باید ایجاد بکنیم. و در واقع نمونه عملیش که اطرت هست، باید در واقع زندگی بر اساس تفکر اطرت، بر اساس گفتمان اطرت که گفتمان نبوی هست، این رو ارائه کنیم. مردم شیرینی این نحوه زندگی رو ببینن و نمونه های عینی تربیت یافته در این مکتب رو ببینن. با دیدن نمونه های عینی در این مکتب میشه با اینها مبارزه کرد. خب اینا رو حالا باید ما بعدا عرض بکنیم که مصادیقش چیه. خب امروز در جامعه زندگی میکنیم که خواننده ها و رقاصه ها بت های عرصه موسیقی و رقص هستند. بازی های پوچ و لذات کاذب در بین مردم رواج پیدا کرده. عوامل تخطیر فکر و عقل وجود داره. روانگردانی، بد روان پریشی، افسردگی، غم، اینا در جامعه امروز وجود داره و عصر غیبت همه اینها رو با هم دیگه در بر داره. عصر عجیبی است، چون همه ابزارهای شیطان، چه به صورت آشکار چه به صورت پنهان، همه اینها در واقع وجود داره. حتی طاغوت‌های پنهان در تمام جلوه‌های دینی در کشور مختلف اسلامی اینا هستن، در کشور خودمون هم هست. ما روحانیونی، حتی مراجعی داریم در پوشش دین که دارن این تفکرات رو حتی به مردم القا میکنن، که حالا همه اون پنج تفکرات در پوشش دین الان هم هست. من فرصت مستقیابی رو ندارم فعلا. و حالا ما چه کار باید بکنیم؟ یکی از چیزایی که به ما توصیه شده که در عصر غیبت برای اینکه حفظ بکنیم دینمون رو باید به سمتش بریم، ولایت مداری و دشمن شناسی است. من اینجا این بحث رو به عنوان فقط یه شعار عرض نمی کنم. میگیم ولایت مداری و دشمن شناسی. ولایت مداری باز ما دنبال شخص نیستیم. یعنی چی؟ ولایت، پذیرش ولایت یعنی پذیرش گفتمان الهی. یعنی اینکه ما گفتمان الهی رو بشناسیم و بعد به کار بگیریم در زندگی، و از اون طرف دشمن رو هم بشناسیم. براءت یعنی دشمن شناسی، یعنی گفتمان دشمن رو هم بشناسیم، تفکر دشمن رو و سخافتش و پوچ بودنش رو ببینیم، و تفکر الهی رو هم بشناسیم و قوتش رو ببینیم و معرفی بکنیم. این چیزیست که باید در عصر غیبت ما ازش استفاده کنیم. لذا عرض میکنیم ولایت مداری در عصر غیبت به این معناست که ما حاکمیت دین رو بپذیریم، حاکمیت اراده خدا رو در جامعه خودمون تحقق بدیم و معیارهای الهی رو برای رشد بپذیریم و عمل بکنیم. این میشه ولایت مداری و براءت هم یعنی حاکمیت طاغوت رو نه در عرصه سیاست و نه در عرصه خانواده و نه در فکر خودمون این حاکمیت رو نپذیریم و معیارهای طاغوت رو برای رشد بهش توجه نکنیم و به معیارهای الهی برای رشد بپردازیم. حالا اینا مصادیق زیادی داره، خودتون میتونید مساقیابی بکنید. این قصه که میگیم در عصر غیبت بهترین راه برای نجات ولایت مدارس، این حرفی است که امام باقر علیه السلام در ضمن یک حدیثی که حالا امام کاظم علیه السلام نقل فرمودن از امام باقر که ایشون فرمودن طوبی لشیعتنا المتمسکین به حبنا فی غیبت قائمنا الثابتین علی موالاتنا و البراءة من اعدائنا. امام فرمودن خوش به حال شیعیانمون که تمسکی به ولایت و محبت ما دارن در عصر غیبت و ثابت بر موالات حسن، و بعد اضافه میکند براءة از اعداء ما رو هم دارن. ببینید صرف ولایت کافی نیست، همونطور که ولایت فقط ادعای ولایت مداری نیست. این ما بیایم فقط بگیم آقا ما پیرو ولایتیم، نه، ادعای ولایت مداری با چی اثبات میشه؟ با براءت. براءت یعنی چی؟ یعنی اینکه ما تفکر طاغوت رو بشناسیم و نفی بکنیم، نفی تفکر طاغوت، که این مقدمه بر ولایت مداری هم هست. دقت فرمودید؟ حالا به هر حال داستان‌های زیادی و احادیث زیادی نسبت به این قصه هست که باید مراجعه بفرمایید. به هر حال اگر ما تونستیم با این ولایت مداری و با پذیرش گفتمان الهی گفتمان طاغوت رو در عصر غیبت خونسا بکنیم و سخافت و بیپایه بودن گفتمان طاغوت رو در عصر غیبت هم بپذیریم هم به دیگران آموزش بدیم و در واقع تبلیغ بکنیم برای گفتمان الهی و علیه گفتمان شیطان، آنچه که حالا میتونیم به هر شکلی که میتونیم البته از راه‌های درست اقدام بکنیم تا اینکه این گفتمان رسوا بشه. اگر یه همچین اتفاق بیفته این دیگه زمان ظهور میشه. اگر در اغلب مردم تفکر الهی پذیرفته بشه، وقتی میگیم اغلب مردم نه همه مردم جهان، در حاکمیت دینی در ایران، در جایی که شده ام القرای کشورهای اسلامی، اگر تفکر طاغوت آشکار و پنهان رسوا بشه، بالخصوص طاغوت پنهان، من معتقدم که امروز آنچه که جلوی ظهور رو گرفته این طاغوت‌های پنهان در پوشش دین هستن، اینا هستن که برای اسلام خطرناکترن. امثال ترامپ و بوش و ارزان بزن هیتلر و کسانی که قبلا بودند و جنایت کردن و کسانی که امروز هستن، اینا خیلی خطر ندارند، چون تفکرشون آشکاره، پیداست که اینها ضد دینی است. اما اون کسانی که در پوشش دین همین تفکرات رو به مردم القا میکنن، ما باید اینها رو بشناسیم. نیات شوم اینا و اهداف شوم اینها رو وقتی شناختیم به مردم هم معرفی کردیم، این دیگه زمان قطعا نزدیک به عصر ظهور خواهد بود. لذا اگر یه همچین اتفاق بیفته خدای متعال خیلی معطل نمیکنه، یعنی اجازه ظهور به حضرت رو میدن و بعد عصر ظهور که اتفاق میفته، بله، با آمدن عصر ظهور در واقع عصر ظهور فضائل، یعنی در آن عصر دیگه چیزی جز فضائل خیلی کاربرد نداره. بله علوم کاربرد دارن، ابزارها کاربرد داره، اما علوم و ابزاره که در دست اهل فضائله. اونجا وقتی حاکمیت مطلق الهی بر تمام کره زمین اتفاق بیفته، عقول رشد میکنه، علم رشد میکنه و در واقع رشد به این صورته که همه مردم میفهمند که باید بعد معنوی رو تقویت کرد برای رشد. اونجا میفهمند که تقویت بعد مادی نه تنها موجب رشد نمیشه، بلکه موجب سقوط هم ممکن است بشود. ولی وقتی که بعد معنوی تقویت بشه، وقتی بعد معنوی تقویت بشه، اون وقت انسان میرسه به آنچه که خدا وعده داده و اون حاکمیت و ولایت تکوینی است، که دیگه انسان بی نیاز از ابزارها میشه. لذا در عصر ظهور انسان بی نیاز از ابزارها میشه. چرا؟ چون به ولایت تکوینی میرسه. در عصر ظهور انسانها راه پیدا میکنن با آسمان ها، اما نه با موشک فضاپیما، نه با مثلا هواپیما. انسان با طی السماء کردن، کما اینکه در روی زمین طی الارض یاد میگیرند، یاد میگیرند که وقتی بعد معنویشون رو تقویت کردند، اون وقت به جایی میرسند که دیگه نیاز ندارن به ماشین برای حرکت، به طی الارض میرسند و به طی السماء میرسند. ابزارها از کار میفته، یعنی کسی دیگه سراغ ابزارها نمیره، چون میبینه که ابزارها ناکارآمد هستن یا کارای کمتری دارن نسبت به این طی الارض و طی السماء. وقتی انسان میتونه بدون ابزارها کارش رو انجام بده، چه نیازی داره به ابزارها؟ خب این دوران دورانی است که همه مردم به قدرت فضائل و کارآمدی فضائل و حاکمیت اهل فضائل پی میبرن. در واقع در عصر ظهور حضرت زمینه رو چنان آماده میکنه که همه مردم به تقویت بعد معنوی خودشون فکر بکنن. به گونه زمینه آماده میشه برای رشد مردم که همه مردم به کارآمدی فضائل در هستی پی میبرن. در واقع حضرت عقول مردم رو اینطوری رشد میده. حضرت نمیاند و مثلا با اجبار بر مردم بخواد حکومت بکنه، نه، حضرت مردم رو به جایی میرسونه، به قدر عقول رشد میکنه که همه مردم از جان و دل خواهان حاکمیت فضائل و اهل فضائل در همه عرصه ها میشند. اینطور نیست که دیگه فقط مثلا در عرصه سیاست فقط حضرت حاکم باشه، نه، در عرصه فرهنگ، در عرصه اجتماع، در عرصه دیگر، در عرصه طب و هنر و سینما، هر چه که هست، همه ابعاد زندگی انسان رو حاکمیت حضرت تحت پوشش قرار میده و حاکمیت مطلقش بر تمام کره زمین اتفاق خواهد افتاد و این زمینه برای همه ساکنان زمین فراهم میشه که همه ببینند که چگونه انسان در مسیر حرکت به سوی فضائل به جایی میرسه که هیچ وقت ابزارها نمیتونن او رو به اونجا برسونن. در واقع رسوایی تفکر طاغوت و ابلیس در عصر ظهور اتفاق میفته که حالا عرضم کردیم قبلا، ظاهرا باز شنیدید که ابلیس در اون زمان دیگه تضعیف میشه، به قدری ضعیف میشه که چهار دست و پا را میره، چون دیگه تفکرش پذیرفته نمیشه. بعد حضرت امام زمان ابلیس رو میکشه و نابود میشه ابلیس، و سپاه ابلیس هم نابود میشه. حالا اونی که ایمان بیاره که هدایت میشه، اونی که ایمان نیاره همراه با ابلیس نابود میشه. بعد عصر جدیدی، عصری بدون حضور شیطان و بدون حضور طاغوت ها اتفاق میفته، که البته یادمون باشه در عصر غیبت بهترین زمان برای رشد، بهترین مدرک ها رو در صفات حضرت حق انسان میتونه در عصر غیبت بگیره. وقتی عصر ظهور اتفاق افتاد، دیگه اونجا انسان خیلی نمیتونه که جبران بکنه گذشته خراب رو. مثلا فرض کنید اگر امروز کسی با انفاق زیادی مالش به رشد خودش کمک نکرد، به فقرا کمک نکرد، وقتی عصر ظهور اتفاق بیفته دیگه فقیری پیدا نمیشه که انسان بره به فقرا کمک بکنه. خیلی از این فرصت هایی که امروز در عصر غیبت هست در اون زمان دیگه برای انسان نیست. لذا در عصر غیبت بهترین فرصت برای رشد فضائله که ما باید از این عرصه استفاده کنیم برای اینکه فضائلمون رشد بدیم. اگر حضرت ظهور بکنه دیگه انسان از خواب بیدار بشه، مثل کسی است که بعد از طلوع آفتاب از خواب بیدار شده. اگه کسی نمازش رو سر وقت نخونه، یعنی به تکالیفش در عصر غیبت عمل نکنه، با اتفاق افتادن ظهور دیگه اینجا انسان نمیتونه کاری بکنه و دیگه این عرصه ها براش همه از بین میره و لیاقت حضور در عصر ظهور پیدا نخواهد کرد. به هر حال این در عصر ظهور، و اما در عصر رجعت هم خدمت عزیزان و سران گرامی قبلا عرض کردیم، منتها چون فرصت نیست فقط من یه اشاره خیلی مختصری بکنم که در عصر رجعت عصر برگشت ائمه علیهم السلام. ما در روایات زیاد داریم این مسائل رو که درباره عصر رجعت بیان کردن، گرچه خب پرداخته نشده و کسی نیومده اینها رو به صورت دقیق منقح بکنه، ولی این بحث بازه که حالا در عصر رجعت چه اتفاقی میفته؟ ائمه علیه السلام یکی یکی برمیگردن. امام حسین اولین امامی است که برمیگرده بعد از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه، بعد حضرت امیر برمیگردن. البته حضرت امیر صاحب کرات، یعنی رجعت‌های متعدد داره، لذا فرمود انا صاحب الکرات، من صاحب کرات و برگشت‌های متعدد هستم. در عصر ظهور میان حضرت، در عصر رجعت میان، دوباره اون اواخر با پیامبر خدا میان. همه ائمه یکی یکی برمیگردن، نه برای اینکه مثلا حالا نعوذ بالله بگیم عقده حکومت دارن، نه، برای اینکه اون رسالتشون رو برای انسان تکمیل بکنن که انسان برسه به جایی که غلبه بر نفس اماره کرده باشه، به اون ولایت تکوینی بر هستی برسه. اون ولایت تکوینی که خاص فطری هر انسانی است، که یه اتفاق میفته در عصر رجعت. و کسانی میتونن به عصر رجعت راه پیدا بکنن که فضائل رو در خودشون تقویت کردن، یا حداقل یک فضیلت رو در خودشون تقویت کردن، یعنی یه مدرک دکترا از یه فضیلت گرفته، در عصر ظهور اون وقت بهش این فرصت داده میشه که سائر فضائل رو در زیر نظر مستقیم ائمه علیهم السلام کسب بکنه و مدرک های متعددی بگیره که با دست پر وارد محشر بشه. بله، این دوره دوره ایست که برای همه انسان هاست، اینطور نیست که فقط مخصوص انسان های آخر زمان باشه. از روز اول خدای متعال توسط همه انبیا به همه امت ها این مسئله رو و آمدن یه همچین عصری رو هشدار داده که اگر میخواید در یه همچین عصری حضور پیدا بکنید، راه شما هم بازه. اون کسی که زمان حضرت آدم بوده و اون کسی که زمان غیبت بوده باید هر دو راه داشته باشن. راه هر دو هم یکیه. راه هر دو اینه که یک صفت از صفات الهی رو در خودشون تقویت کنن، مظهر یک صفت از صفات الهی باشن، یعنی در واقع یک اسم اعظم داشته باشن، که عرض کردیم اسم اعظم دانستن نیست، عمل کردن به یک صفتی است که انسان مظهر یک صفت بشه، مظهر صبر بشه، این یه اسم اعظم داره. خب اگر انسان به اینجا برسه، اون وقت ولو اینکه در گذشته تاریخ فوت کرده و از دنیا رفته، اون وقت زنده میشه و وارد عصر رجعت میشه و باقی صفات حضرت حق رو در زیر نظر مستقیم ائمه علیهم السلام میتونه کسب بکنه. عصر رجعت دوره غلبه بر نفس، البته دوره طولانی است، چون دوره غلبه بر نفس خب یک کمی سخته و یک نیروی بسیار قوی درونی است، ولی ائمه یاد میدن که چطور میشه این فیل نفس رو رام کرد و بار خودمون رو تا رسیدن به لقاء الله بکشیم. به هر حال بله، برای همه راه بازه، بله، برای گذشتگان. هر کسی که در گذشته مدرک گرفته باشه زنده میشه. یوم نحشر من کل امت فوجا، از هر امتی گروهی رو محشور میکنیم برای اینکه بیان و از این فرصت طلایی در عصر رجعت استفاده کنن. کیا هستن اونا؟ در روایت داریم مؤمنین محض، یعنی اون کسی که حداقل یه مدرک گرفته، مظهر یک صفت از صفات الهی باشه. و باز داریم کفار محض، یعنی ائمه کفر، کسانی که صاحب این تفکر بودن و تفکری رو به مردم القا کردن و داعیه دار یک تفکر غلط طاغوتی بودن. اینا هم برمیگردن. چرا؟ به دو دلیل. یک، برای اینکه فرصتی باشه اولا برای خودشون، اگر اعتراف کردند و پذیرفتند شکست رو، به هدایت شدند، که خب این یه فرصت خوبی است برای خود اونها که دیگه عذاب توبیخی نبینند در برزخ و در قیامت. اما اگر نه، اعتراف نکردند، خب قطعا دچار عذابهای توبیخی و عذابهای سخت قیامت و برزخ خواهند شد. خب حالا اگر اعتراف کردند چه اتفاقی میفته؟ یه اتفاق دیگر اینه که پیروان جاهل اونها که در طول تاریخ از اینها پیروی کردن و قداست اینها را قبول داشتن، وقتی ببینن که خودشون دارن اعتراف میکنن به اینکه راه ما اشتباه بوده و ما از روی هوای نفس بود که اومدیم داعیه دار حکومت شدیم، اومدیم به اسم اسلام، به اسم خدمت به اسلام حاکمیت و خلافت رو گرفتیم، به هر حال وقتی اینها اعتراف بکنن، پیروان جاهل اونها هدایت میشن. پس وجود اینها برای هدایت پیروان جاهل خیلی مؤثره، چون همه مردم که با استدلال قانع نمیشن که امام زمان هم که نباید همه رو از دم شمشیر بگذرونه، که امام زمان این کار رو نمی کنه. امام زمان اینطور نیست که گناهکار رو بکشه. یه عرضی داشتیم در جلسه قبل که باید با گناهکار مثل بیمار برخورد بشه و ائمه علیهم السلام همین کارو میکنن. امام زمان ائمه کفر رو میکشه، اما چطور میکشه؟ قبل از اینکه حالا اونایی که در زمان امام زمان با امام زمان میجنگن که کشته میشن، امثال دجال و امثال مثلا قدرت‌های استکباری که سردمدار قدرت‌های استکباری هستن قطعاً کشته میشن، اما اونایی هم که در گذشته بودن امام زمان زنده‌شون میکنه که اینا اعتراف بکنن، اگه هدایت شدن گفتن اشتباه کردیم، خب اینها در امان هستن از عذاب‌های توبیخی برزخ و قیامت. بله عذاب‌های درمانیشون باید قطعاً طی بکنن. اما اگر که خب حالا خودشون اعتراف کردند و پیروان جاهلشون هم فهمیدن، خب این هم باعث میشه که یه دست پیروان جاهل اینا هم بفهمن. اما اگه اعتراف نکردن دوباره به دست امام زمان کشته میشن و پیروان جاهلشون هم که با وجود اینکه امام زمان استدلال میکنه علیه اینا و اینها رو وادار به اعتراف میکنه، چون هستن بعضیا بعضی از پیروان جاهل که با وجود اعتراف اینها به حق بازم بر جهل خودشون پافشاری میکنن یا میگن نه اینا رو مثلا شاید قرص روانگردان دادید که دارن این اعترافات غلط رو میکنن، یعنی خود اینا اعتراف میکنن به گناهشون اما پیروانشون نمیپذیرن، خب اونا هم باید از دم تیغ گذرانده شون دیگه، اونا قابل هدایت نیستند. اونها قطعا نه اینکه امام زمان میکشه، خود اونها به جنگ امام زمان میان و امام زمان هم مجبور میشه برای دفع شرشون اونها رو نابود بکنه. اما به هر حال بنای امام زمان این نیست که از اول همه جاهلا رو بکشه، فرصت های مختلفی برای اینکه این جاهل ها هدایت بشن امام فراهم میکنه تا اینکه اینها هدایت بشن، اگر شدن فبه ها، اگر نشودن دیگه چاره ای جز اعدام اونها وجود نداره، خود این اعدام هم براشون یک منفعتی داره به اون اینکه موجب میشه که بیشتر طغیان نکنن. خب به هر حال عصر رجعت که عصر طلایی زیبایی خواهد بود که انسان به ولایت تکوینی بر هستی میرسه زیر نظر مستقیم ائمه علیهم السلام و عالی ترین درجات رشد میرسه. بعد از این دوره و پایان این دوره که با حضور پیامبر گرامی اسلام خواهد بود و بعد از دنیا رفتن پیامبر گرامی اسلام به عنوان آخرین نفر در کره زمین، که چون باید پیامبر خدا و سایر ائمه رسالت اینه که همه رو به بی‌نهایت متصل بکنن، بعد دیگه آخرین کسی که از دنیا میره خود پیامبر خداست، در واقع حجت خداست. اینجور نیست که پیامبرها قبل از انسانهای دیگر از دنیا بره، نخیر، دیگه وقتی که این اتفاق بیفته دیگه زمان چیه؟ دیگه نزدیک قیامت دیگه. البته از اون زمان تا قیامت چند سال طول میکشه این مشخص نیست، معلوم نیست، زمانهای طولانی هست، ولی به هر حال یه دوره طولانی بعد از عصر رجعت تا قیامت هست، بعد هم که قیامت میشه و اونجا انسان ها آثار اعمال خودشون رو در گذشته میبینن. اون کسانی که در مسیر درست بودن از نعیم تا لقاء به درجاتی که در انتظارشون هست میرسن و اون کسانی که نه در مسیر نبودن پالایش میشن و برمیگردن به پیشفرز کارخانه و سر سفره حضرت حق، البته در پایین ترین درجات پذیرایی میشن، و آنهایی که نمیخواند بپذیرند و تحت هیچ شرایطی اقرار و حقانیت ولایت و اعتراف به جنایات خودشون نمی کنن الالعبد در آخر میمانن مگر اینکه روزی بپذیرن. این سرگذشت و سرنوشت بشر که حالا بحثای دیگه هم وجود داره که آیا فقط ما همین دوره رو داریم یا دوره های متعدد. بعضی قائلن که بله ما دوره های متعدد داریم، از آدم تا خاتم یه دوره است که 40,000 سال طول میشه، بعدش هم یه دوره دیگه دوباره یه آدم میاد تا خاتم، قبلش هم اینجوری بوده آدمی تا خاتمی، همینطور به این شکل خدای متعال فرصت برای رشد انسان ها آماده میکنه تا بی نهایت. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین.